Bismillahirrahmanirrahim. Arz ve selam mahzede beraderan ve sarberan aziz. Tegabbelallah ahmalakum inşallah. Talebe mağfiret ve rahmet mükünün belayı hameye beraderani ki der salhay güzeşte der in celese huzur daşten ve emruz nişten ma uşumayam kuştu serişun rahi hastin. سال دیگه چند سال دیگه تا تقریبا دیگه هممون تموم بشیم ماها یکی یکی داریم میریم تو صفیم تو نوبتیم همه منتها این خط خط توحید و انبیا خط جهاد و شهادت هزاران سال با پرچم انبیا بالا رفته و هزاران سال دیگه هم انشاءالله این پرچم بالا خواهد بود. خداوند در قرآن می‌فرماید که شماها خدا رو شاکر باشید که سربازگیری شدید، انتخاب شدید، تو این مسیر باشید. شما نباشید این خط معطل نمی‌مونه. این سنگر قرآن می‌فرماید این سنگر خالی نمی‌مونه. شما لایقش نباشید کسای دیگه یه جای شما میاریم. بنابراین ما واقعا باید خدا رو شاکر باشیم که از دوران نوجوانی به جوانی خداوند توفیق داد تو این مسیر و در کنار برادرانی باشیم که جزء شهدای بزرگ و ستاره های درخشان این تاریخ هستن. انشاءالله خدا توفیق بده ما و شما هممون درست بمیریم، درست زندگی کنیم و درست از این عالم بریم. و گرچه همواره باید دعا کرد برای ظهور و منتظر بود هر جمعه برای ظهور، اما جهاد در عصر غیبت مشروط به حضور نیست. روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که اونهایی که در عصر غیبت در صحنه جهاد هستند، جهاد با هم نفس خودشون دیکتاتور درون، هم جهاد با دشمنان خدا در بیرون، پاداش هر کدوم از اونها بیش از پاداش اصحاب من است که در حضور من و در کنار من مبارزه میکنند. فرمودن کجایند برادرانم؟ دور آتش نشسته بودن. بعضی اصحاب به پیامبر عرض کردن که مگر ما برادرانتون نیستیم؟ فرمودن شما اصحاب منید، یاران منید، برادرانتون کیم؟ گفتن اونهایی که در قرنهای بعد، دورهای بعد میان بدون اینکه مرا ببینند به من ایمان میارن، مرا ندیده برمیگزینند و در این را مثل شما فداکاری میکنم. هر یک تن اونها مساوی با 50 تن شما هست، چون شما پیامبر رو دارید میبینید، اونا ندیده این فداکاری ها رو میکنن. لذا هر وقتشون تشریف بیارن حکمت همونه و همون لحظه باید بیان. ما خیلی وقتا ممکنه عجله داشته باشیم یا فکر کنیم که الان دیگه اگر نشه نمیشه. یکی از بستگان ما به رحمت خدا رفت، اول جنگ یادتون همه فکر میکردن حتی مشهد هم ممکنه بیان بمبارون کنن. روزای اول جنگ آژیر میکشید، این مشهد هم مردم چراغار خاموش میکردن میرفتن تو زیر زمین. او اولاش ایشون آژیر کشیده بود، رادیو چی بود اینا، رفته بود تو زیر زمین چراغار تاریک و بعد سرش خورده بود به دیوار، باز آمده بود بده دستش رای درگیر کرد، باز رفت به پایین پاش خورده بود به گلدون اینا. دیگه پایین که رسید گفت یا امام زمان دیگه الان وقت ظهوره، دیگه اگه الان آمدی آمدی، اگه نه دیگه نمیخوام بیای. شوخی با آقای حیافت، دیگه اگه الان نمیای پس کی میخوای بیای؟ حالا از این شوخی گذشته، هیچ وقت مثل هیچ وقت که نه، ما یادمون نمیاد دورانی مثل دوران امروز که شرایط خیلی آماده باشه برای اون انقلاب بزرگ الهی در جهان. اما هیچ چیز مسلم نیست. ما باید به وظیفمون عمل بکنیم، چه ظهور فردا باشد چه هزار سال دیگه. این اون چیزیست که از ما خواستن. این تجربه کمن مختصری که داشتیم زمان جنگ که کسی تصور نمیکرد واقعا اون جنگ، او حال و هوا و او مناسباتی که تو جمع های کوچک صورت بندی میشد و هیچ کسی دیگه هم خبر نداشت، تو کوها و ارتفاعات کردستان، در بیابان های فکه، در نخلستان های اروند و مناطق مختلف، کسی تصور نمیکرد یه روزی نه چندان دور اینا تبدیل بشه به الگوهای جهانی. اتفاقاتی که الان در عراق و سوریه و فلسطین، غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن، افغانستان، همه جا داره میفته، دوست و دشمن معترفند که مستقیم یا غیر مستقیم الگوبرداری و الهام از همین بچه‌های ما بود، همین برادرهای ما که جلوی چشم ما شهید شدن، از اون فداکاریاشون، نماز و شبها، اون شجاعتها، اون خلاقیتها، اون محبتها و عشقی که بچه ها به هم داشتن. یه روزی تصور نمی‌کردیم اینا جهانی بشه و امروز جهانی شده. امروز اونایی که با بچه های یمن کار میکنن، اونایی که با بچه ها در فلسطین و لبنان کار میکنن، اونایی که در عراق و سوریه جنگیدن، اونایی که در افغانستان و شبه قاره هندن، وقتی میان صحبت میکنن خاطراتشون رو میگن، دقیقا آدم میبینه همون حال و هوای خیمه بچه های اطلاعات و تخریب زمان جنگ تکثیر شده، همون روحیات تکثیر شده، همون بچه ها تکثیر شدن. اتفاقاتی که زمان انبیا در هزارهای قبل افتاده مگر کجا بوده؟ اغلب انبیا تو اصلا تمدن شهرنشینی بزرگی نبوده. اغلب این اتفاقاتی که قصص انبیا میخونیم توی روستا و شهرهای کوچیک بوده، جمعیتای کم. اصلا مدینه خود پیامبر مگه چقدر جمعیت داشته؟ مکه چقدر بوده؟ مکه که تو کل شبه جزیره عربستان، بعضی هم میگن در حجاز، بعضی هم میگن در مکه، کل باسواداش زیر 20 نفر بودن. چجوری شده یه مرتبه الان 1.5 میلیارد پیرو و یک مکتب جامع جهانی؟ کوچکترین رفتار و گفتار و کوچکترین کنش و واکنش های پیامبر و اصحاب پیامبر تو تاریخ مونده. یعنی یه نفر مثلا آقا در فلان جلسه فلان شوخی رو کرده، فلان حرف رو زده، فلان عمل رو انجام داده یا نداده، همونا امروز تو جهان تبدیل شده به سنت های بزرگ، به اونا استناد میشه، اونا کپی برداری میشه، شبیه سازی میشه. اصلا کی باور میکرد 1400 سال بعد از پیامبر اکرم و اون مجاهدها، جهادهای صدر اسلام، توی عصر نمیدونم اینترنت و عصر فضا و فلان و اینا، یه مرتبه بعد از این همه دین ستیزی، بزرگترین جنبش اجتماعی در دنیا جنبش دینی و سیاسی بنیادگرای دینی باشه به تعبیر اونا، همه گفتن تموم شد، اصلا دینداری تموم شد. پیشبینیشون این بود تا آخر قرن 20 تمام همه چی. آغاز قرن 21، از چند قرن گذشته دنیا دینیتر، مبعوثتر، برانگیخته‌تر و به کلی در جهت عکس همین پیشبینی ها حرکت کرد. همونطور که تو بیابان های حجاز 1400 سال پیش یک مؤمنی مجاهد یک حرکتی میکرد، 1000 سال بعد برای ما بچه های ما الگو میشد، میگفتیم ابوذر چنان کرد، عمار چنان کرد، مقداد این کارو کرد، اصحاب شهید شهدا در کربلا فلان کردن، مالک اشتر چی کرد. امروز بعد 1400 سال دوباره اونا بازسازی شد. اون اتفاقاتی هم که تو منطقه می افتاد در خلوت، که اصلا ما و شما تصور نمی کردیم کسی از ما مطلع بشه، ولی خداوند اونها رو، اون تجربه های کوچک شخصی رو برکت داد، تأمین داد. امروز همون شعارا در کل جهان اسلام داده میشه.
به همون شیوه بچه های ما دارن می جنگن. طرز جنگیدن رو از این شهدای ما آموختن. قبل از انقلاب ما بیت المقدس و قدس و جهان اسلام، خب اینا چند بار جنگیده بودن تو همین فلسطین، 1947-1956-1973-1980، هر دهه یک جنگ بزرگ. تمام یه ارتشای عربی با همه قدرت رفتن، شعاراشون هم ناسیونالیسم عربی و اینا بوده، هر چهار بار شکست‌های ننگین و خجالت‌بار خوردن. وقتی که خط بارلم رو شکستن، سادات و حافظ اسد شکست خوردن در دهه 50 میلادی زمان جمال عبدالناصر، یه پیروزی بزرگ اولیه، ولی به فاصله چند روز تمام ارتشای عربی منهدم شد، اسرائیل سه برابر شد. یعنی اینا در هر دهه یه جنگ کردن، آخرش شرمنده تحقیر شدن. شعارای سوسیالیستی بود چپ، شعارای ناسیونالیستی ملی‌گرای عربی دادن، شعار چه هیچ کدوم هیچ کاری نکرد. هر چهار تا جنگ شد، هر جنگ بعدش اسرائیل بزرگتر شد. 10 تا اسرائیلی اسیر می شدن، از این برس 20,000-30,000 سرباز عرب اسیر می شد، او 10 تا رو با این 30,000 تا مبادله می کردن. اینقدر تحقیر، هیچ عقب نشینی تو تاریخ فلسطین اسرائیل وجود نداره. ولی بعد از این انقلاب و وقتی که این شیوه جنگیدن رو، جنگیدن به نام خدا، این رو آموختن همین بچه های رفقای ما، شهدای ما، این سبک جنگیدن بچه های اطلاعات و تخریب و اینا رو، وقتی این رو رفتن بهشون آموختن که آقا میتونیم با سلاح کمتر، آتش تهیه کمتر، بدون زرهی، بدون پشتیبانی هوایی، بدون همه مدیاسهای ظاهری نظامی رسمی دنیا میشه جنگید و بر نیروهای 100 برابر خودت مجهزتر پیروز شد. این بود کار بزرگی که اتفاق افتاد. این عکسای این بچه‌ای که گذاشتیم، اینا خودشون هم اون موقع نمی‌دونستن که 30 سال بعد مسیر تاریخ رو تغییر میدن، مسیر تاریخ رو تغییر میدن و امروز تغییر دادن. البته آدم ها، همه ما عوض میشیم، در خطر عوض شدن هستیم. این تعبیری که از تعمیر علیه السلام دارن که به فرمان سوگند به اون که پیامبر رو مبعوث کرد، قسم به خدا که لتبلبلن بلبله ولا تغربلن غربله، همه شما هم غربال خواهید شد، زیر و رو میشید، مثل دیگی که رو آتش میجوشه، محتویات دیگ، اونایی که پایین میاد بالا، اونایی که بالا میره پایین، شما اینجوری میشید. هیچ کدومتون، خودتون و اوضاعتون ثابت به یک نواخت نمیمونه، شما عوض میشید. بعضی آدم های صالح فاسد میشند، بعضی آدم هایی که روشون حساب نمیکردی یه مرتبه صالح میشند، شما زیر و رو میشید. منم در طرز خلافت و حکومتم یه آدم محافظه‌کاری نیستم که بذارم اوضاع همینطوری ثابت بمونه، من اوضاع رو به هم میریزم، کاری میکنم که پایینی ها بیان بالا، بالایی ها برن پایین، برای خودم دشمن درست میکنم. نمیذارم همه کنار هم وایستید، قاصب ظالم و مظلوم، عاقل و معقول، همه کنار هم، خندقی بینتون حفر میکنم که یه دیتون مجبور شید به اون برای خندق با من بجنگید، مجبور بشید به انتخاب. نمیشه همه رو به همین شیوه ادامه داد. حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، بالایی ها میان پایین، پایینی ها میرن بالا، خوبا بد میشن، بدا خوب میشن، مرفهین و ثروت اندوزان رو بیچاره میکنن، بیچاره ها رو مرفه، هم انقلاب سیاسی است، هم انقلاب اجتماعی است، هم انقلاب اقتصادی است. کاری میکنم که مجبور بشید بین دنیا و آخرتتون انتخاب کنید. یه کاری میکنم دیگه نتونید بگید اینجا کباب، اونجا کباب. اینجا هم میخوریم و اونجا هم میخوریم، این کارا نمیذارم ادامه بدید. بعدم فرمودن عزیزم نگران نیستم که یک کسانی در برابر ما بایستند یا نایستند. فرمودن حق و باطل، حق داریم و باطل، و لکل اهل، هر دوش هم همیشه مشتری داریم، طرفدارانی داریم. منتظر روزی نباشید که نبرد حق و باطل تعطیل بشه و تمام بشه، تا قیامت این نبرد هست. حق و باطل و لکل اهل، هر دو هم طرفدارانی دارن، سربازانی دارن و با هم درگیرن. فلئن عمل الباطل لقدیما فعل، اگر باطل پیروز شد اتفاق تازه‌ای نیفتاده، قبلا هم پیش آمده که جبهه حق شکست خورده. ما جا نمیزنیم، خط عوض نمی کنیم. ولئن غل الحق، حتی اگر کسانی که تو مسیر حق میمانند تعدادشون کم و کمتر بشه، چون وسوسه پول و ریاست و شهرت و زن و امکانات و اینا هر مدتی یه عده‌ای رو پایین میکشه. از تعمیر فرمودن سالم نمیمونیم. قرآن میفرماد سالی یک یا دو بار امتحان بزرگ تو زندگی همه تون پیش میاریم که اونایی که لیاقت ماندن دانن بمانن. سالی مره و مرتن، یک یا دو امتحان بزرگ برای فرد و جامعه باید عبور کنید درست از این مسیر. اگر این اتفاق میفته مشکلاتی پیش بیاد، لقدیما فعل، از قبل هم همینطور بود، هیچ وقت تو جبهه حق بودن راحت نبود. فلربما ولغل ما ادبر شیء فاقبل، و اگر یه فرصتی از دست رفت دیگه بر نمیگرده به آسون. نگید الان نشد، نشد، بعدا درست جبرانش میکنیم. بسا اتفاقاتی که دیگه نمیتونی جبران کنی، ما ممکنه این آخرین فرصتت باشه. و بعد فرمودن که اصل هودات بینکم، روابط بین خودتون رو اصلاح کنید. و توبه من ورائکم، هر جا که هستید راه بازگشت و جبران و سر و ته کردن هست. مسیر سختی است و از الان واقعا معلوم نمیشه آخرش چی میشیم، چیکار میکنیم، چی نمیکنیم، کیا میمونن، کیا نمیمونن. ما توی 40 سال چقدر آدمایی دیدیم که هزینه های سنگین دادن تو انقلاب، تو جنگ، و وقتی از دنیا رفتن یا الان یا آدم های به کلی دیگری هم اصلا از گذشته خودشون هم پشیمونن، یا خواستن نونشو بخورن و سوء استفاده بکنن. آدم هایی که سالم بمانن تا آخر زیاد نیستن. کار خیلی سخته، خیلی سخت آدم 60-70 سالش بشه مثل ما، اون حال و هوای 20 سالگیه که تو عملیات داشت که رو بدون حفظ بکنه، این خیلی کار سختیه. یک نکته هم راجع به فلسطین و قدس، که چون روز قدس و در این مورد بحثی بکنیم، شما ببینید شرایطی که من یادم میاد شهید هاشمی نژاد انقلاب پیروز شده بود، با های طاهر احمدزاده استاندار بود مشهد خراسان، اینا یک هیئتی همون اول انقلاب رفتن لبنان. اولین سالگرد انقلاب بود، سال 22 بهمن 58 به نزلن رفته بودن اونجا. خب اونجا که ما کسی رو نداشتیم، مثلا حزب الله و حزب الله و چیزا که نبود اصلا، یه عده بچه شیعه های گشنه بدون هیچ امکاناتی تو کوچه پس کوچه های زاهیه جنوب بیروت، اینا طرفدارای انقلاب بودن به خاطر مخصوصا ارتباطای چمران، شهید چمران و شهید موسی صدر و اینها با امام. آقای هاشمی نژاد میگفت که وقتی رفتیم اونجا دیدیم این الفتح، ناصر عرفات و تیپای گروه های چپ و گروه های قومیت عرب و اینا چریکار میان همشون، یا تو نو زمان این چپی های که میبستن و رژیم میرفتن، ما ها مثلا گفتیم اینا چی هستن، بشه دست بزنیم بهشون چیلیک مبارز اینا. خب اینا آمدن با توپ و تانکشون رژه رفته بودن. بعد آقای هاشم نژاد میگفت که اینا رو که ما دیدیم وسطش دیدیم اینا اصلا نگاه امام و اسلام و دین و اینا نیست، مسئله شون مسئله جهاد اسلامی نیست. گفتیم وسط این مهمانی اینا و تعارفات اینا رفتیم جنوب شهر این بچشی های اینا رو ببینیم. گفتن اونای هم برای سالگرد انقلاب دارن یه جشن گرفتن میخوان رژه بدن. بعد میگفت که دیدیم یه چند صد تا بچه های دهاتی دمپایی های پاره، هر به جای تفنگ که نیست هر کسی یه تیک چوب دستش گرفته، الله میگم خمینی خواهد فلان را افتادن. بعد یکی از همین تیپ های به اصطلاح روشن فکرهای حکومتی دولت موقت که همراهش بوده به آقای هاشم نژاد میگه که یه هم سرباز های انقلاب اسلامی، یه مش بچه های به قول مشهدی ها خلوک، یک مش بچه های خلوک را افتادن دمپایی های پاره چوب دستشون نده بودن، الله اکبر میگن ما مخیم با اینا چیز کنیم. امام گفته بود که هم به ایران به مبارزین ایران سال 43 گفته بود، هم سر قضیه فلسطین، گفت این نسلای قبل رو بلشون کن، برین از صفر نسل جدید رو تربیت کن. حالا کی باور میکرد؟ همونهایی که بایگال و کوپال و توپ و تانک رژه میرفتن توی خیابونهای بیروت اون موقع با اولین حمله اسرائیل همشون فرار کردن، اصلا بساط شروع جمع کردن رفتن، و همون بچه های اسرائیل رو برای نخستین بار در تاریخش 20 سال بعد همون بچه ها 20 سال بعد در 4-5 جنگ پشت سر هم شکست دادن. اسرائیل دیگه بعد از انقلاب ما دیگه هیچ جا پیروز نشد، قبل از انقلاب اسلامی هیچ جا شکست نخورد، شکست ناپذیر بود. تازه جمال عبدالناصر که به عنوان قهرمان عرب معروفه و بین همه اینایی که افسرانی که کودتا کردن و رئیس جمهورهای عرب از همه شون شریفتر بود، دو تا جنگ با اسرائیل شکست خورده، در این حال قهرمان ملت‌های عرب بود، تا همه الان هم نوستالژی ناصر هست، برای که بقیهشون همه خائن و بیشرف بودن. ولی شما کل اینا رو بگذارید همه رو توی کفه بچه همین شهده که اکسشون اینجاست، همین مدرسه در لبنان حزب الله درست کرد، این مکتب بود که جهاد اسلامی و حماس رو ساخت، این مکتب انصار الله رو در یمن، این مدرسه بود که فاطمیون و زینبیون و علویون و اینا رو درست کرد، این مذهب، این مدرسه، این مکتب، اون مدل زندگی، اون سبک زندگی تو اطلاعات عملیات و تخریب، اون طرز دور هم نشستن، طرز روابط و مناسبات با هم دیگه، اون نمازهایی که میخوندن، اون قبرهایی که بچه ها میکندن نماز شب میخوندن، اونا جهانی شده. شوروی بعد از انقلاب ما اولین شکستشو خورده در افغانستان، چون پیام پرچم جهاد اسلامی رفت بالا. شوروی تا قبل از اون هیچ شکست نخورد. آمریکا برای اولین بار شکست میخوره و عقب نشینی میکنه از افغانستان و از جاهای دیگه. اینا قبلا از هیچ جا عقب نشینی نکردن. بعد از جنگ اول و دوم بین الملل ارتش آمریکا، ارتش انگلیس و فرانسه، ارتش شوروی، روسیه و اسرائیل در هیچ جنگی اینا شکست نخوردن، هر جا اراده کردن رفتن گرفتن. بعد از انقلاب اسلامی، بعد از این بچه‌ها، بعد از اینکه این بچه‌ها شهید شدن ورق برگشت، اولین شکست شوروی خورد. اگه انقلاب اسلامی نبود، جهاد اسلامی در افغانستان به این شکل نبود، شکست نمیخورد شوروی. آمریکا از افغانستان ادعا کرد که رفته، همین دیروز مقامات آمریکا اعلام کردن 7 میلیارد دلار ماشین و اسلحه و هواپیما و امکاناتشون رو تو افغانستان گذاشتن در رفتن. 7 میلیارد دلار تجهیزات و ماشین و اسلحهشون رو گذاشتن تو افغانستان در رفتن. این عقب نشینی نبود که، فرار کردی. این داعش اگه بچه های ما نبودن مطمئن باشید عراق و سوریه رو که کامل گرفته بود، به هر کشوری اینا حمله میکردن میگرفتن. اونجوری که اینا آمدن هیچ کس جلوشون نفوذ میگیره، فقط این بچه ها گرفتن. این سبک جنگیدن بود. آمریکا محال بود از عراق، آمریکا و انگلیس محال بود از عراق و افغانستان برن بیرون اگر این سبک جنگیدن نبود. این سبک بچه های ما سوریه اگر این سبک جنگیدن نبود تا الان 100 بار سقوط کرده بود، رفته بود پیکارش. و در دنیا فقط ایدئولوژی این شهدای ما میتونه اینجوری به جنگه، هیچ کسی دیگه نمیتونه. امروز هیچ ارتشی در جهان نمیتونه مثل بچه های ما به جنگه. تازه اون موقع که دستگاه خالی بود ما امکانات و موشک و این چیزا که نداشتیم. این اسرائیلی بود که به هر جا چپ نگاه میکرد خودش خیس میکرد، داره موتور تانکاشون رو روشن میکردن، حکومت ها سقوط میکرد. الان چوبیدن تو خونه هاشون نفس نمیگیره، جرأت نداره به هیچ کشور مسلمانی تجاوز کنه. وقتی یکی بزنه 10 تا میخوره. قبلا برعکس بود، اینا یکی میخوردن 200 تا میزدن. خب برات برگشته، برای چی برگشت؟ کی کارو کرد؟ این بچه ها کرد. پولی که ایران به اون صورت نداشته که بخواد بره خرج کنه اونجا. ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار پول خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار گفت ما تو سوریه و عراق پول خرج کردیم ولی شکست خوردیم. خود ترامپ گفت من نصف شب مجبورم تو عراق که این همه خرج کردیم، نصف شب بدونی که به مقامات عراق هم بگیم چرا خاموش با هواپیما شب بیام توی چی اون پایگاه عین الاسد و قبل از اینکه هوا روشن بشه بزنم به چارت چجوری عراق دست ماست. بعد این قاسم سلیمانی و اینا فرمانده های ایرانی روز روشن میان اینا براشون رژه میرن و استقبال رسمی میکنن. ما قرار بود اینا تروریست بشن. خود شهید سلیمانی، قاسم سلیمانی، یه وقت ایشون میگفت که فیلمایی داریم ما، میگفت به من چند بارشون گفت یه فیلم ها رو بهت نشون بدیم، من متاسفانه توفیق نداشتم نرفتم. گفت یا فیلمایی داریم از پشت جبهه تو پادگانای اینا که وقتی درگیری شده چجوری افسرای آمریکایی گریه میکنن از ترس. خب ما فیلمش داریم. افسرای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلیا همدیگه رو هول میدن که اون میگه تو باید بری جلو، میگه تو بری جلو. واقعا میترسن. میدونین بعد از اینکه سلیمانی رو زدن و اینا که اینجا اعلام کردن ما انتقام میگیریم، میدونین تا همین الان 100 بار پیغام دادن مقامات آمریکایی. او یارو کی بود؟ وزیر خارجه، رئیس سازمان سیاشون بود، بعد شد وزیر خارجهشون. این میدونین چند بار پیغام داده با واسطه که میشه جون ما، میشه ما از خیر ما بگذارید. رسما پیغام میدن 4-5 تا اونایی که زمان ترامپ یک سر پای تلویزیون اومدن تهدید میکردن میزنیم میکشیم ایران رو، الان میام قرتش میدیم همه تونو میام بخوریم، یک سره دارن پیغام میدن میشه ما رو مجازات نکنه. اینا سقوط نیست؟ اصلا باور میکردید که یک همچی قدرت و عزتی خدا بده؟ توی ایراقی مای اربعین بودیم با یکی از رفقای همان جنگ بودیم از بچه هم اطلاعات لشکر بهش گفتم فلانی اگه تو خوابم میدیدیم که این اتفاق بیفته باور میکردی؟ زمان جنگ به عشق کربلا برای هر 100 متر چند تا شهید میدادیم، آخرش هم کربلا رو نمیدیدیم، باور میکردی یک روزی 10-20 میلیون آدم را بیفته بچه های ما بیان اینجا، بعد امنیت مسیر نجف به کربلا با بچه های ما و مجاهدین عراقی که با ما بودن باشه؟ اصلا تو خواب هم که میدیدی باور میکردی؟ اصلا خوابش هم میشد دید؟ خوابش میشد دید صدام با او یال و کوپال ایره برداره یه گردن کلفتی که کسی رو آدم حساب نمیکرد، بیارنش پای چوبه اعدام، بعد بچه های انقلاب اسلامی پاشن پای چوبه دارن که میگن برای شهید صدر، به یاد شهید صدر، به یاد شهید کی، اینا به دارش کشیدن. اصلا تصورش میگردیم ما اگه همچه اتفاق بیفته، اون صد عراق، اون وضعیت اسرائیل. الان امروز رئیس چیز سپاه صحبت میکرد مستقیم برای غزه و فلسطین. خب یک زمانی تو انقلاب قبل از پیروزی یادتونه شعار یک شعاری بود، امروز ایران فردا فلسطین، یعنی فلسطین جزو شعارهای اصل انقلاب بود. امروز داره محقق میشه. یک زمانی اینا سنگ میزدن، امروز یک موشک بخورن 10 تا موشک میزنه. اوضاع جهان عوض شد، مسیر تاریخ تغییر کرد. این دنیا دنیای 40 سال پیش، 45 سال پیش قبل از انقلاب اسلامی نیست. چی دنیا رو عوض کرد؟ این بچه ها. خود اینا رو کی عوض کرد؟ اینا که همه آدم های معمولی بودن، اینا که آدم های معمولی بودن، اینا رو کی عوض کرد؟ اینا رو اسلام امام عوض کرد. امام تربیت شده کدام مکتبه؟ همون مکتبی که 1400 سال پیش تو بیابونای مکه، تو قبائل ابتدایی عرب مناسباتی که شکل گرفت. لذا زمان، مکان، کمیت، اینا هیچ نقش اساسی نداره. اونه که نقش اصلی نداره او درست بودن مسیر و اخلاص آدم هاست. این اخلاص این بچه ها دنیا رو عوض کرد. خودشون هم باور نمی کردن که دارن دنیا رو، مسیر دنیا رو دارن تغییر میدن. و واقعا مسیر دنیا رو تغییر دادن. امروز دنیا نگاهش رو مثلا شما ببینید فشار تحریم اینقدر اون ما بوده و با وجود این و این مشکلات عبور کردن و این راهپیمایی امروز شوخی نبود. مردم روزه توی هوا در کل کشور، من با خودم گفتم 2-3 سال هم نبود و این فشار هم هست، جمعیت ممکنه کم بیاد. خب دیدید چه جمعیتی هست؟ این عادی نیست. الان اوکراین و روسیه، روسیه گازش به روی چیز دو تا کشور دیروز بسته، هنوز تازه هنوز اتفاق نیفتاده. تورم، گرانی و گرفتاری و درگیری ها تو اروپا و حتی تو آمریکا شروع شده. یه عالم جنس ها قیمتاش 4-5-6 برابری که تو آلمانه پیغام داده و اطلاع داده بود. همین پیروزا گفت اصلا بسیاری از کالاها و جنس ها قیمتش 5-7 برابر هنوز اتفاق نیفتاده. 8 سال جنگ جهانی با ما داشتیم، 40 سال هم از ما تحریمیم. این فشاری که رو ملت ما آمده و باز این جور محکم باشدن، این فشار اگر تقسیم بشه به دنیا 50 تا حکومت رو سرنگون بکرد، 100 تا ملت رو از پا در میآورد. این مکتب نگذاشت یه اتفاق بیفته. با این همه گرانی حالا میریم مغازه هیچی نمیخرید، میگه 300,000 تومان باید بدیم. هیچی نمیخرید، باید میریم راپمای قدس اینجوری میان بیرون، ما آخرش نبن میریم مردم چی جوری هم، به چی جوری هم. السلام علیکم و رحمت الله.